بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در مقدمه این درس ها و مباحثی که شروع میشه دو مطلب را عرض میکنم. یکی این که قداست اون محفلی، اون جلسه‌ای که نشان میدهد اساتید خود را دانشجو میدانند فوق توصیفه، اساتید بزرگوار اعتراف کرده اند، اعتراف میکنند که ما دانشجویی را رهانه کرده ایم، فوق العاده ارزش داره این. معنیش این است که ما از در درونمون هر لحظه اشتیاق به افزایش معرفت را داریم و خواهیم داشت. این یک مسئله که برای ارزش این جلسه عرض شد. مسئله دیگری که اونم به طور مختصر عرض میکنم این است که منعزل شدن از شهر و قوقای آن، مثل شهرهای بزرگ، و خزیدن برای چنین گوشه های بسیار باصفا و ناب، مسلمن در فعالیت های مغزی ما و روانی ما اثر بسیار بزرگی خواهد گذاشت. یعنی الان ما می توانیم دیگه با خود حقایق رویارو شویم و نه به معنای خلع، بلکه به معنای یعنی این گونه آماده شدن فضا برای درس و بحث، نه این که ذهن در خلع قرار می گیره، بلکه ذهن با یه حالات پالایشی روبرو میشه. هیچ ملاحظه فرمونده گاهی در تپه ها این آدم میشینه شبها، این تماشای این ستاره ها و مناظر طبیعت و تماشای این مادر بزرگ، آدم احساس بگه که واحدهای اندوخته میان در ذهن انسان یه حالت پالایشی میگیرن رد میشن. داستانیست که متاسفانه ماشین از دست ما گرفت. خیلی عظمت داشت این دو جاها که انسان با اندوخته های خود مستقیما رویاروی بشه، مخصوصا بر مبنای اخلاص و بر مبنای صفا و حقیقت یابی. به هر حال این جلسه جای بسیار تبریک، واقعا تبریک گفتن است که خداوند متعال بر ما لطف فرمود که در چنین محیطی زحمت کشیدن آیان، خدا توفیقشون بده، آماده کردن برای رویارویی با معارف ناب، با درون ناب، با قطع نظر از عوارض جنبی که گاهی مطالب را تیرن کنه. به هر حال با لطف خداوندی شروع میکنیم و تا اونجا که بتوانیم به اصلاح طلبگی خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. در فلسفه حقوق که البته عرایز من در دو قسمت خواهد بود، یک قسمت فلسفه حقوق هاست و یک قسمت هم حقوق بشره. حتی به من خیال میکردم که همه درس های این جانب در حقوق بشره غرب و اسلامی و تطبیق اون رو بر یکدیگر خواهد بود. بعد دوستان گفتن نخیر، یک چند تا درسی هم در فلسفه حقوق بیان میشه. به همین جهت عرض میکنم که مقدم کردم، جلو انداختم فلسفه حقوق را. ما سه نگرش بر نظام های حقوقی داریم، سه نوع نگرش. نگرش اول حقوق و مقررات جاری خاص در هر جامعه ای. میخواییم ببینیم نظام حقوقی این جامعه چیست و مبانی اون کدام است. و تفاوتش با سایر نظام ها چیست؟ ممکنه انواعی از بحث ها در حقوق مدون و مقررات مجموعه یک جامعه مورد توجه قرار بگیره، مثل قانون بدنی. در کلاس هستیم و دانشگاه داریم درسش رو میخونیم، حقوق مدنی میخونیم، حقوق کیفری میخونیم و هرکزا. قسم دوم حقوق نظریه. حقوق نظری معناش این است که مباحث ما مورد بحث و بررسی و تحقیق ما قوانین تدوین شده و اثبات شده نیست، بلکه با یک توجه دقیق تر به مبانی حقوق هاست که خب این حقوق مبناش چیه، اون حقوق مبناش چیه، به شرط این که این بحث در مبانی تقریبا میشه اینطور گفت که مستقیما مربوط بشه به مواد منطبقه، مواد مقرره و قوانین مقرره جوامع. این میشه حقوق نظری. یعنی مورد نظر بدیهی نیست، تثبیت شدن نیست، شاید چنین باشد، شاید چنان باشد، احتمال میدود منظور تدوین کنندگان این باشد. آیا این ماده قابل تجدید نظر نیست؟ آیا این ماده احتیاج به تبصره نداره؟ اینو میگه حقوق نظری و جا هم داره و بسیار جاش خالیه. قسم سوم از دیدگاه های ما درباره مباحث حقوقی فلسفه حقوقه. اینجا یک مسئله را مقدمتا ما باید در نظر داشت باشیم که فوق‌العاده‌ای داره. اون اینه، بعضی از فیلسوفان حقوق و مبرخان فلسفه حقوق مطلبی دارم که من عبارت یک شدارم عرض میکنم که او میگوید من وقتی که میشنوم اشخاصی در صدد دریافت فلسفه حقوق هستم نگران میشوم. این تعبیر هست، منتهاش مقصود از این نگرانی چیه؟ مسلماً یک حالت روانی معهودی از نگران که ما داریم نیست که میترس از یک چیزی که مثلا وارد بشه و مثلا زخمش وارد کنه، این چی نیست قطعا. نگران میشوم یعنی به نتیجه نخواهد رسید. استدلال که میآورد اینه، میگوید زیرا اصول و مفاهیم کلی نظام‌های حقوقی اغلب مبهم و به اصلاح ما دعاویش یک دعاوی، چیز مقرر شده را ما فلسفه می‌گیریم برای خود حقوق، شده پیش میره، داره به همین شرط ترتیب پیش میره. چه اگر از اینا من توضیح نازی می‌کنم، مبنای حرف اون شخص را من توضیح نزد میکنم، تحلیل میکنم، چه اگر بشر راه دیگری را برای زندگی انتخاب میکرد معلوم نبود این حقوق ها به جایی برسه. بسته به این است که چرا این راه انتخاب کرده که به چین حقوقی ملزم شده و به تدوین این حقوق ها ضرورت پیدا کرده. اجازه بید یک مثالی را من عرض میکنم، یکی از این مبانی را. هر بفرمایید که اگر حقوق ها ادعا کنند که مبنای ما عدالت، میخواییم عدالت را برگزار کنیم میان افراد، میان افراد و طبقات، میان طبقات، میان گروه ها در جامعه، عدالت. خب قطعی است که مثلا پیش خواهد آمد که عدالت چیست و به چه دلیل بشر ملتزم بشه، ملزم بشه که به عدالت رفتار کنه با وجود جریان تنازع در بقا. استدلال میخواد، این دلیل میخواد. نه آقا، انسان از این خوشش میاد، این اول ادعاست. چه چه الزام کرده بشر را که در مقابل اصالت قدرت و اصالت تنازع در بقا، اصالت تعبیر کرده مقصود اصالت ارضی نیست ها، جریان کلیه دیگه، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، رو اون حساب دارم عرض میکنم. حالا فعلا قرار دادی من کلمه اصالت رو عرض میکنم، اصالت تنازع در بقا و اصلاح ایده از حیوان شناسان، به اصلاح ایده از جامعه شناسان. چرا؟ چرا عدالت؟ و متاسفانه هم هر کجا که علم توجیه نشده در مدیریت جامعه دخالت کرده از این دفاع کرده، علم توجیه نشده متاسفانه. و این را باید اونهایی که میگوین بگذارید علم با قطع نظر از حیات انسان ها کارش انجام بده، مثل هنر برای هنر، نمیفهمیم اینا چه میگویم، که توجیه نشود با عقل، با خود علم توجیه بشه، بشر وضعش بالاخره میخوره به اصالت قوه، انتخاب اصلح، کلمه می چقدر زیباست، انتخاب اصلح برای زندگی، اون وقت حقوق ها اینها می شود مانند تار عنکبوت که فقط ضعف ها را به طور می اندازه. و این مثال را از سابق گفتن اینا که این حقوق ها، این قوانین، مقررات به مثابه مانند تار عنکبوته، هیچ وقت قوی به اونها نمی افته. به هر حال در فلسفه حقوق اینا که عرض کردم، اون مبانی اولیه و اصول بنیادین حقوق ها بحث می شود و خیلی هم جا داره، واقعا هم جا داره و به نظر میسد کم کار شده است این مسائل وجود داره. خب برای چه مسئله عدالت را اصل موضوعی گرفتید بفرمایید، ولی فلسفه با اصل موضوعی هم که خیلی میان خوب نداره. میگه چرا ملاحظه فرمودی که اصل موضوعی این است که ما اینا تثبیت شده فرض میکنیم، برو جای دیگه ببین درست یا نه. مثل عدد، عدد را ریاضیدان کار نداره وجود داره یا نه، عدد را کاری نداره که ماهیتش چیه، وجود داره، وجود داره مفروغ میگیره، عدد را کاری نداره که ماهیتش چیه، حواس اولیه‌اش چیه، کاری با این نداره. ریاضیدان میگوید عدد که وجودش به عنوان یک موضوع تثبیت شده وجود دارد و این علامات به طور قرار دادی این مفاهیم را دارند، ما روی اونها این عملیات ریاضی را انجام می دهیم. اینا بگیم اصل موضوعی. آیا واقعا برای بشر ناتوانی نیست که بگوید عدالت برای من اصل موضوعیه؟ یعنی دلیل ندارم. برو آقا، خواهش میکنم بروی، بریم عدالت کنیم. چطور شد فطرت، کامون سنس در همه جا محکوم بشه، اینجا برای توجیه حقوق ها بگوییم آقا فطرت عدالت را میخواهد؟ یک بام و دوازده هوا ما نداشتیم، توجه فرمید یا نه؟ چرا اونجاها همون فطرت وقتی میخواد خدایابی را مطرح کنه برای بشر، همون فطرت میخواهد عرشبت اشتیاق به کمال را یه حقیقت ذاتی بیان کنه، اونجا می فرمایید آقا مورد اختلاف از فطرت معنا نشده. ولی در اینجا وقتی که دست از همه چیز کوتاه میشه میگه نه استدلال بیار، شما در این ناچه استدلال بیار که به چه دلیل ما به اقویا بگوییم به ما ضعف راه بدید، میدون بدید، ما هم داریم نفس میکشیم، یا آزادی ما مقید به صلاح دیده شما نباشد. غیر از یه فطرت چیزی هم هست، غیر یه دریافت درونیه، چقدر این خوبه، این بهتره، این صحیحه، این درسته. به هر حال نظر مبارک آیان هستی اساطیر بزرگوار ما این مسائل را قطعا ملاحظه فرموده اید که چقدر میخوریم به ادعاهای بی اثبات، اثبات نشده. و این هم اونچنان بدیهی نیست که شما بگویید یا اصل بدیهی بی نیاز از اثباته مثل یه عدالت، یا اصل بدیهی غیر قابل اثبات. چون در اصول بدیهی دو نظریه دارید شما، یکی اصل بدیهی به این معناست که بی نیاز از اثباته، مثل کل بزرگتر از جزء است، جزء کوچکتر از کل است، یا این که نه اصلا غیر قابل اثباته. یه دور لازم میاد و اون مسائلی که در منطق کلاسیک و منطق جدید داریم. این مباحث فلسفی حقوقه و انصافش این است که این مرد به نظرم چیزه کلو دوپاکی است که میگوید من نگران میشوم از اینکه عده‌ای میخوان فلسفه حقوق ها را بفهمن، اگرم تصدیقش نکنیم 100% اعتراف میکنیم که یه مطلب عمیقی گفته، مطلب خوبی گفته، که کجا شما اینها را بدیهی میگیرید و میروید. اینجا اجازه بدید من یه جمله هم عرض میکنم و جمله معتبره ولی خیلی مربوطه. همینطور که عرض کردم اینجا ممکنه آیان حقوقدانان بگوین آقا یه مسئله فطری عدالت باید عدالت ورزید و این حقوق ها برای تحقق بخشیدن به زندگی عادلانه است. آیا این پسر برادر تعبد نیست؟ چرا فقط در الله اکبرها آلرژی پیدا میکنید؟ چون اینجا به ما میگید آقا بروی، خب بروی بی استدلال بروی، چگونه دست اقوی آرا میتوان بس به اینجا لازم از شما حق او را ادا کنید، دستمونش را درست بدهید اگرچه قدرت نداره ازش از خودش دفاع کنه. اونجا چرا میگید باید؟ ولی وقتی میرسید به این که آقا ارتباط با کمال مطلق در درون ما انسان ها هست، اینها را آلوده نکنید، الله اکبر، اونجا چرا آلرژی پیدا میشه به نام تعبد؟ ولی اینجا به نام تعبد این آلرژی پیدا نمیشه. این همینطور که عزم کنم ملاحظه فرموده استدلال برای اینها خیلی قانع کننده نبوده که عدالت دیگه در نظر شریفتون هست دیگه. اون شنیدم که بولعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازورد، در مرض موت با اجازه دستور خادم او جوجباب محضر او برد. خواجه چه اون تیر کشته دید برابر، عشق تحسر زهر دو دیده بیف شد، گفتا به تیر از چه شیر شرده نگشتی، تا نتواند کسد به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، حتی اصالت قوه ناخ آگاه در انسان‌هایی که تا حدودی درباره ارزش‌ها قیافه مثبت نشان میدهند نفوذ کرده، چه رسد به اونهایی که از بشر فقط بعد مادیش ها میبینن. شما چطور میتونید عدالت اثبات کنید؟ لذا در اون جاها که احساس میشه قانون عدالت نشون نمیده، چه باید کرد؟ اینجا شروع میکنم برای توجیهات اینا. یک مثال در داستان توسعه، نظر مبارک اون است در داستان توسعه میگوین آقا برین جلو، تکنولوژی بره جلو. بسیار خوب، در این جریان من سال گذشته یک دستگاهی خریدم، دستگاه صنعتی بود، این سال بهتره اون را وارد کردی به میدان، من چیکار کنم؟ تمام سرمایم روی همون اون است که این سال دموده شده. جناب توسعه گرها میمون آقا شما جلو ترقی را میگیرید؟ نه، من دیدم به عدالت میسوزه، من دیدم به انسان ها میسوزه. ملاحظه می فرمایید یک جواب قانع کننده پیش نمیاد. یک سال ازش گذشته این بیچاره هنوز کار نکرده، ارشد سرمایش هم در نیاورد و اینها، یک دفعه یک دستگاه جدیدتر پیش میاد میگه به من چی بیان نزدور. اون وقت مثل این که انسان با مواد بی‌نهایت روبروس و میتواند از اون بی‌نهایت استفاده کنه، دیگه برو جلو، بریز کجا بریزم بدوم؟ این روده و جگر و عرشبت که دل زمین چه ازش میکشید بیرون مگر بی‌نهایته؟ ها اینجا وقتی بحث میشه حقیقت یه سیر آدم میخوان جواب بدن ها، چون مسئله تکامل و یوتیلیتاریانیستی سودگرایی عجیب نفوذ کرده در دوران ما، میخواد همون را داشته باشم جواب بده به کارش. ما میبینیم آقایان غیر از مغالطه چیزی ما نمیشنیم یا هست من تا حال نشنیدم، که الان این بیچاره یک عمر زحمت کشید، الان دستگاهی برخوره شما چیز کرده، دستگاه کرده، جامعه و خودش ازش استفاده میکنن، یا الله اومد دنبالش بهتر عالی تر محصول بسیار زیباتر میمونه دستش این سرمایه. چی کار بکن؟ شاید مثلا یک دهم ارزشم نمیخره. اینها بی جوابه، اینها جواب عادلانه نداره، جواب قانع کننده نداره. مسئله خیلی مسئله دشواریه. این هم علتش این است که پیشرفت تکنولوژی آقایان، من هم در خارج در این کنفرانس ها صریحا اعتراف شنیدم، هم در دار خودمون چی میان بحث میکنیم، صریحا میگن تکنولوژی علوم انسانی را زده کنار، از صحنه خارج کرده انسان را. اخیرا 5-6 ماه پیش در انگلستان، شاید هم یه خود بیشتر، کنفرانسی داشتیم اونجا بحث شد و اینها، یکی از اساتید اونجا صریحا گفت که علوم انسانی پشت صحنه است. و طبیعیه دیگه، وقتی توسعه به عنوان توسعه در بود مادی انسان، طبیعی است که بیچاره انسان صداش به جا نخواهد رسید. به هر حال بحث از فلسفه حقوق دیدگاه سوم ماست برای حقوق ها. بسیار هم مفیده، خیلی هم مفیده، به جهت اینکه دید ما را بازتر میکنه، تحقیقات ما را پیش میبره فلسفه حقوق، و چه الماس های بسیار گرانبهایی در میان این زغال سنگ ها، انبوه زغال سنگ هایی که از روزگاران گذشته برای ما یادگار مونده، میشه استفاده کرد ازش. به عنوان مثال در حقوق این آقای الان دقیقا نظر ما قبل فرائین است یا در دوران و بعد از فرائین است، این مسئله ما داریم که 42 ماده در آیین دادرسیشون معروفه. یکیش اینه که از متهم پرسیده شود ما که از شما در این باره، در باره اتهام شما سوالاتی میکنیم، آیا زبان شما با وجدان شما تطابق دارد یا ندارد، توافق دارد یا ندارد. این را ملزمش میکنم که وجدانن درست بگه، راست بگوید. ببینید این خیلی ریشه داره که از در حدود 3000 سال پیش در نژاد اجیپت، یعنی مصر، در حقوق مثل ما میبینیم، در افسانه‌های آفریقا، اونجاهایی که به مسائل حقوقی ظریف مخلوط به اخلاق، مخلوط به فرهنگ میبینیم، از این ظرافت کاری ها میبینیم. چی میبینیم؟ عجیب، ریشه های بسیار ظریفی از حقوق در اون دوران ها دیده میشه. و اینها مباحث بسیار خوبیه، اینکه بشر را متهم کنیم که بشر تدریجا در این 3000 سال از تمدن بین النهرین به این طرف به این مفاهیم دست یافته است، و الا قبلا نمیدونست نفع این طور میشه. من و سمرتی هند و هندویزم، ما یکی در مسائل در حقوق میریم واقعا جایه، بسیار جایه استفاده است. دلیل میشه بر این که انسان اون ریشه های والای یه حقوق انسانی را در درون خودش که فطرت الله التی فطر الناس علیها بوده است. اینها خیلی قابل تحقیق. این مسئله اول ما چه امروز عرض شد، سه دید برای حقوق ها. حقوق دید اول بحث در قوانین و مقررات حقوق یک جامعه، نظام حقوقی یک جامعه. دوم نظری، حقوق نظری، بحث نظری در حقوق ها. سوم فلسفه حقوق. بحث دوم ما عبارت هست از تقسیم بندی در باری خود حقوق ها، که عبارت هست، البته همه این نیست، مقداری مهمش این هاست که وضعی و طبیعی و فطری و مذهبی. این البته این یه آرزو هست، یه آرمانی هست که برای کسانی که خب عاشقانه در این مباحث وارد می شوند جسته گریخته می بینند که آرزو این بود که حقوق جنبه فطری داشت، تلفات کم داشت. چون جنبه فطری داشت باشه، آقایان می دونید یک انگیزه و یک عامل جوشش درونی داره انسان. در اجرائیات کمتر به اشکال برمیخورد، در سود پرستی ها و خودخواهی ها عجب کمک میکرد به بشر. مثلا ما که عقیده این است که عدالت گرایی یه حقیقت فطری بشره، ببینید چقدر به درد ما رسیده، چقدر به ما کمک کرده. حداقل وقتی که میخواهیم یک جامعه یا فردی را که ظالم است محکوم کنیم، عدالت را بیگوییم تو عدالت نمیورزی، از این جهت تو انسان نیستی، از این تعبیر ما میتونیم بکنیم. و این به طور ناملموس خدمت عجیبی داره به بشر انجام میده. در ضمن اون که در بحث خیلی با هم دیگه مثلا اختلاف هم داشته باشید، اما جبه و فضای زندگی دست جمعی انسان ها عدالت را هنوز از قداست نینداخته. هر قدرم نیچه ها اومده، فردریک نیچه ها، اپیکور ها، بنتام ها، لذت پرست ها، هیدونیست ها، اینا اومدن هرچم خواستن آلوده کنن فطرت انسان ها را، بالاخره انسان از درونش عدالت را میخواهد و دلیل این است که او را مستند قرار میده برای هر جامعه در هر حال، نه فقط به متدین ها، نه فقط به اونهایی که به ارزش های معنوی معتقدن، نه میگه تو خلاف عدل داری میگی. لذا همینطور که در قبح خودخواهی استناد میشه به فطرت، از آغاز زندگی بشر که این ادعاش یه خودم مشکله، بگیم آغاز تمدن ها این چیزتره، احتیاط آمیزتره، از آغاز تمدن ها تا کنون خودخواهی دشمن بوده تا حال، مگر اینکه مسئله اخلالات روانی پیش بیاد، مگر اینکه خود یک معنای دیگه داشته باشه و خودخواهی معنای دیگری داشته باشه. اگر خودخواهی معنایش این است که تو طواف میکنی دور خود طبیعت و دیگران را به رسمیت نمیشناسی، مگر در دامنه خود، یعنی جز خود را به حساب نمیآوری، مگر اینکه خودتو امضا کنه، این دشنام در هر ملتی که یه بوی از تمدن بوده. حالا اگر یه جوامعی باشه که نه خیر هنوز زندگی ابتدایی را دارن میگذرونن، ما کاری با اون نداره. از آغاز 21 تمدن تا حال جوامع و فرهنگ ها خودخواهی را به طور فطری طرد کرده، استفراغ کرده، طرد کرده. مثلا میگه آقا بافزده ولی متاسفانه خیلی خودخواهه، هنرمند خوبیه ها اما متاسفانه خیلی خودخواهه. حتی گاهی شده از که اون امتیاز فدای این خودخواهی شده. گفته بسا حرف نزن، چون اگر مسئله خودخواهی در کار باشه، این مطالبش اساس نداره، اولین شرط میگی در خودش اثر کنه و این اثر نکرده. بعد اینها اون مثبت مسئله عدالت و این مسئله خودخواهی از نظر منفی، اینها را ما میتونیم به طور فطری مطرح کنیم. اگر حقوقها جنبی فطری قبول کرده بود بشر، ادیان حقوق فطری داره مطرح میکنم، اون را معذب میکنم، از خواهم کرد، اون را اشاره میرسیم. چون فاصله نردبانی که ما بین فطرت و خدا قرار میره یه پله بیشتر نداره. اگر فطرت فطرت باشه، اگر فطرت صاف باشه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اگر میپذیرفت، نپذیرفته و متاسفانه از این عدم پذیریش هم دائما در حال تلاش و تکاپو و رنج بوده بشر، که یک ریشه حقیقی برای حقوق خودش پیدا نکرده، گاهی میزنه به این طرف، گاهی میزنه به اون طرف، گاهی میزنه به تحولات روزگار، گاهی بروز مسائل تازه و اینها، اگر فطرت را قبول میکرد این خیلی مسائلش حل میشد و ولی قبول نکرده و میگوید که فطرت ها مختلفه چنان که وجدان ها مختلفه. این اشتباه بزرگی است که ما جزء سایر اشتباهات میبینیم، زیرا مگر عقلی که از دیدگاه تمام اقوام ملل لازم الاتباع است مگر یکسان حکم میکنه؟ این 2300 تا مکتب را در فلسفه، در حقوق، در اقتصاد چه به وجود آورده؟ مگر مدعیانش میگن ما شب خواب دیدیم؟ همه هم میگن استدلال عقلی دارن و اینها روی آروی همان گاهی هم به خونریزی میکشه. خب آقای ارسطو شما از کجا میگید هیولا وجود داره؟ میگه استدلال عقلی داره. جناب افلاطون شما از کجا میگویید که هیولا وجود نداره؟ میگه استدلال عقلی داره. این بحثی که دور عقل است، دور وجدان هم باشه، دور فطرت هم باشه، یعنی شما با این اشکال دست از عقل بر نمیدارید اولاد آدم، باز از عقل تبعیت میکنید. با این چه میدانید این همه تضادها به وجود آورده و این همه اختلافات را به وجود آورده است؟ اصل فطرت را شما بپذیرین، اون وقت در اختلافات از دیدگاه اکادمیک، از گاه دانشگاهی، از گاه حوزوی بیاییم به این اختلافات را به حد رقابت سازنده بیاریم، نه تضاد کشنده. از دستون برمیاد، شوخی نکنید. ما از شما بشر قدرت خیلی زیادی سلاح داریم، فقط یک شرط که هوا هوس بره کنار، خودخواهی بره کنار. به قدر این اختلافات را میشه مثل ماه به اصلاح مردم رقابت سازندش کرد؟ رقابت بزن جلو، اون بزن جلو، این بزن جلو، این بره جلو، حقایق تازه متولد بشه، نه تضاد کشنده. بنابراین این درست نیست که فطرت یا وجدان اینها مورد اختلاف. عقل هم همینطور، احساسات هم همینطوره. وقتی مطلق را به طور مطلق منکر می شدن، ما زیبایی را آوردیم جلو، گفتیم زیبایی را که می فرمایید، طرف هم آدم های بافضلی بودن، زیبایی را که می فرمایید به طور مطلق خاص انسان هاست. ممتاز از نظر شما مثلا گل زیباتر از چمنه، مثلا از نظر ما چمن زیباتر از گله، مثلا دارم عرض میکنم. یا شما رنگ گلهای تیه را بیشتر دوست دارید، ما رنگ بادشا بیشتر، ولی گل مطلق سمبول زیباییه. گفت اعتراف میکنم، این الان در این نوشته های بنده این موضوع، گفت اعتراف میکنم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم، نه با شما موافقم، این باید تشریف کنم، با شما موافقم. گفتم مصادیق زیبایی ممکنه مورد اختلاف با من و شما باشه، ولی زیبایی مطلوب کیست که بگوید من از زیبایی بدم میاد؟ ممکنه برای ما خط زیبا خیلی جالب باشه، برای شما ساختمان زیبا خیلی جالبه، ولی زیبایی مطلوب. به هر حال این مسئله فطرت را اگر میپذیرفت بشر، ولی نمیپذیرد و آلودش هم کرده ها، یک مقدارم شاید میگه من با فطرت فعلی کار دارم، نه این که اگر جاروبش کنیم، دستمال بیاریم، پاکش کنیم، تصفیه کنیم، این فطرت درست محاضی شطر واقعیاته، نه اون یک مسئله آرمانی و اتوپیاییه. بله اگر چنین بود خیلی خوب بود، ولی من اینطور نمی‌بینم. فطرت ها آلوده است، ممکن اونا این حرف را بزنن، چون وقت ما دیگه باید بحث دیگری را پیش بیاریم که می شود و این قدرت در شما بشر وجود داره، اثبات میخواد، این مثلا اثبات میخواد. به هر حال این حقوق ها چگونه به جریان افتاده است، این هم دقت در اینها از مسائل فلسفی بسیار مهمه. مبنای این که باید حقوق و مقررات بشر را اداره کنه، مبنای اصلیش اینه، ولی می بایست ترقی کنه، ولی بسیار هنوز این مبناست. اونی روسو یک عبارتی داره، آلمان است، میگوید که نه این که واقعا ایده از بشر نشستن این قرارداد را گذاشتن، این تفاهم را کردن، نه، در حقیقت چنین برمیاد که بشر احساس کرد که امر دایر است بین این که آیا بیاد خواسته های بی نهایت خود را به جریان در بیاره که منجر به تزاحم و تصادم قطعی قطعی شه. به جمعی اگر من خواسته بی نهایت دارم، خود شما هم خواسته بی نهایت را دارید. هر فردی از افراد بشر میخواد که مالک همه چیز باشه. یعنی اگر شما میخواید همه اون چی که برای شما مفیده داشته باشید، خب منم همینطور اون چی برای من مفیده است میخوام داشته باشم. تزاحم و تصادم بر این مبنا قطعی است. لذا بشر آمد از این تمایل نامحدود دارای لذت، من از کردم خیالی، دارای لذت خیالیشون در عبارتش میشه نیست ولی من از کردم، دست برداره به سود تمایلات محدود، اراده محدود قابل زندگی دست جمعی. قیچیش کنم بگن بله آقا من الان نمیتونم این لباس شما رو بکنم، اراده من اینجا محدوده، مسکنی که مال شماست من نمیتوانم به اون مسکن تجاوز کنم چون تصادم کشتار قطعی. این پس برای این بود است که همزیستی اجتماعی امکان پذیر باشه. حالا آیا اصل این بوده یا چیز دیگه بوده یا چیزی بوده که این هم با او بوده؟ الان اثباتش صد درصدش مشکله ولی مطلب خوبیه، مطلب مفیدی این حرف ایشون که اگر قوانین و حقوق محدود نمی کرد خواسته های بی نهایت گرای مردم را، زندگی امکان پذیر نبود. می پذیریم و مطلب خوبیه. منتهاش از اول حقوق ظلم کرد به خودش، نظام های حقوقی اون این است که خودش را از اخلاق کنار کرد، گفت کلاه را برندار بسمه، من بسم الان من دور. صریح در عبارات هوگوت، روبرت هوگوت جاکسون، داستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا، ما این باش همی بینیم، میگوید که ممکن است یک فرد آمریکایی از در اخلاق کثیف‌تر اخلاق مرد باشه ولی به حقوق عمل کنه، ما کاری با اون نداریم. مدرک مرحوم فرماید بله حقوق در اسلام نوشته آقای مجید خدوری و لیبسنیه داخلی خارجی نوشته، ترجمه آقای رهنما، مقدمه در مقدمه، اصلا عبارات آقای جاکسون تقریر است بر این کتاب، اونجا این مطلب چه از کدام دارند ایشون. خب آیا این لازم بود؟ آیا اگر تزریق می کردیم به حقوق ها یه اخلاق ظریف را، می گفتیم که اگر این ایفای حق، این استیفای حق مربوط به وجدان بود، این شخص را ما ارزش بیشتر می دهیم و امتیازاتی می دهیم، مثلا فرض که در انتخابات او برنده است، مثلا می گونم بله بله واقعا من طوره. الان ما می خواهیم اینجا انتخاب انجام بدیم، قطعا اون کسی که عادل تره به طور طبیعی و به طور عقلی ما او رو مقدم می داریم، هیچ جای تردید نیست، هر کجای دنیا باشه یک نفر انسانی از با قطع نظر از عوارضش برای جامعه انسانی یه جامعه خاصی اثبات شود که این شخص عادله و به اون چی که میگوید عقیدمنده و مبنا داره، قطعی است که جلو میفته و اونها اخلاقیه. ببینید بشر چرا باخته؟ یه باختگیه. هودان ها شایدم بگوید که ها کار ما را سنگین نکنید، حالا بگید خدا پدر ما را بیاموز که شما را تا اینجا رسوندید، رایدا هم دیگه را میخوردید، از اول بسم الله میگفتید و بعد میخوردید، ناز کردید یا نه؟ حالا شما به جایی که به ما دعا کنید و از ما قدردانی کنید به ما انتقاد هم میکنید که از تو بهتر میدنی بسام بزن، میگه ما این عشق بوش را با هم جمع کردن با هم دارن را میرن، این خیلی مهمه. اون نرونی که میگوید ای کاش بشر یه گردن داشت، من با یه ضربه میزدم ما اونا را میخواییم را بیندازیم. همین کار بزرگه، خدا پدر ما را بیاموزه. شما دارید با ما سر به سر میذارید، سر به سر نذارید که کار من انجام بدیم. ولی به عقیده من این مطلب به طنز نزدیکتره. دلیلش هم این است که در قانون اساسی های پیش از قرن 18، شاید در قرن 18 اونا در حتی در مغرب زمین میبینیم میگوید همه برادرن برابرن الا به فضیلت و شرف. و این چقدر محرک انسان ها بود برای از شود که عظمت ها به همون که آیه شریفه ماست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرم و اونسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو کرا هم دلورنه دارید، مرتب را بدید، اشتراک کنید، همیاری کنید در پیشرفته ها و فلان. ولی این اکرمکم این الله اتقاکم، بابا سیستم را باز بذار برادر من، یکی بذار اونجا. و من هم بارها این را در جلساتی که توفیق داشتیم در این حقوق بشر شرکت کردیم، چه در داخل چه در خارج، میگفتیم بابا این را قید بیارید، این را قید بیارید بشر، چون اونم در حقوق بشر یه حولت اشراف عجیبی داره. درسته ها؟ خیلی اشراف، حقوق بشر اشراف داره اونجا، مگر به فضیلت و تقوا، مگر با حیثیت بیشتر. از کدم استیلارش هم پاش به جنگ گردنابش که حتی برای دو نفر شما مدیر انتخاب کنید، قطعا یک انسان با فضیلت انتخاب میکنید، هیچ جای تردید نیست. و این بحث های سیاسی حرفه‌ای، سیاسی منشی، درست مثل حقوق منشیه. ای کاش سیاست ها میدانستن سیاست مداران چینا پزشک کرد رستورانچی نیستن. پزشک نسخه میده میگه انجام بده، اگر صحت تا تدریسا میخواهید بکن این کارا برو، ولی رستورانچی میگه چه میفرمایید؟ چشم ما بیاریم خدمت شما، آبگوش میخواهید؟ ها چی میخواهید؟ خورش میخواهید؟ چه خورشی میخواهید بیارید؟ سیاست مدار خوب، حقوقدان خوب پزشک، رستورانچی نیست. ای کاش از اول میدانستم. به هر حال اینم یک مسئله. دوم که اصل ریشه او خیلی محکمه. منتهاش از کردم این ریشه بسیار محکم که مثلا 4000 سال 5000 سال بعد از دوران تعهدها، بعد از دوران دولتها بگوییم که این به وجود آمده است، قدمی بر نداشته باشه برای انسان ها غیر از همزیستی. ما از حقوق به طور ناآگاه، ولو ناآگاه، توقع بیشتر از اینها بود در اسلام. اینه اینجا معلومش که اسلام چیکار بخواد بکنه. در حقوقش به طور ظریف اخلاق نفوذ کرده، به طور ظریف، که یکی از مسائل انشاءالله فلسفه حقوق خواهد بود که اخلاق و سایر شؤون انسانی هر کدوم به مقدار ارزشش در یک وحدت کلی چیز دارن، اشتراک دارن. اینجا یه نکته هم عرض میکنم که با اجازه شما این درسمون بس باشه. اون اینه، این حقوق جاکسون و روسو و چند نفر دیگه که من جمع‌آوری کردم صریحا میگوین چیز روسوی با تشینه محمد صلی الله علیه و آله و سلم کار صحیحی کرد، همه این رو یکیش کرد. اینشالله که الان جام کم اینجا باشه دیگه باز بکنم پیدا کنم میخورد وقتون که عرض میکنم اینشالله پیدا کنم برای شه عرض میکنم. در همون قرار داد عبارت اسم پیامبر اسلام را صریحا برده، میگه بهترین کار رو او کرد یا کار صحیحی کرد، اینا رو همه که یکی کرد. این یکیش. جاکسون هم عبارتش اینه، در همین مقدمه که عرض کردم، کتاب هم در دم دست هست، در دسترس هست. اونجا هم جاکسون صریحا میگوید که بر اسلام همه اینها را یکی کرد و این دنیا را گذرگاهی برای آخرت میداند. اسلام از این جهت همه اینها را در مسیر دین قرار داد و چه و چه و چه
یک مسئله دیگری که در حقوق، در فصل حقوق خیلی باید جای بحث و بررسی باشه اینه: حقوق ها برخلاف اون که بعضی ها ادعا می کنن همش مسترد به عقل نیست، در مجرای استدلال قرار می گیره. این دو بحثه در نظر مبارک آیان حتما هست. یه دفعه اینیست که می گوییم آقا تمام مواد این نظام حقوقی در این جامعه، در این کشور مسترد به عقله. من گمان نمی کنم یه عاقل همچی دعای بکنه که در مقابلش تعبد را قرار بدهیم، ولی استدلال دارم. مثلا یه ماده، خب آقا این ماده را مثلا بفرمایید استدلال کنید چه ببینیم این ماده در فلان تاریخ چرا وضع شده است، چرا رسمیت داره و این که باید طرف هم به شما پاسخ بده اونم ضروریه، منتهاش در پاسخش که به عنوان دلیل مطرح خواهد کرد تکیه بر عقل محض نیست. میگه آقا کامون لو، درسته؟ عرف عام پذیرفتن و این زیاده. پس انشاءالله اینم در نظر مبارک باشه که تکیه بر عقل غیر از قدرت دلیل آوردنه. من دلیل میارم برای شما. مثلا اگر بفرمایید که خب جعفری در این جامعه ما مثلا این ماده برای چیه، میگم آقا این بی دلیل نیست، مثلا دلیلش این است که در آداب و رسوم ما یه همچی قضیه وجود داره. آداب و رسوم ما، ولی هر آداب و رسومی هم دلیل نیست که عقلی باشه، از اون که تابو باشه. اگر آداب و رسوم تابوی باشه، نه اینا شما زود میتونید ردش کنید، این تابوست و محرمات بی دلیل، شاید هم ضد عقل. و اما اگر استناد کردن به آداب و رسوم شما آرام میشید، ولی عقلی بحث نیست. پاره حقوق ها پاره. پس این هم انشاءالله در مطالعاتمون، در تتبعاتمون باید بحث بشه که این که عقلی 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 کجا شدنی، چه دور عقلی، چند تا عقلی. به همین جهت هست که این آقا میگوید که وقتی که من میشوم یک کسی در صدد پیدا کردن فلسفه حقوق است من نگران میمونم، اول از کردم ها بعید نیست مستند به این باشه که همینطور خودش هم میگه مفاهیم و اصول در سرزمین های حقوق مبهمند. بله منتهاش بر بحث است که آیا این ابهام چیشون ادعا میکنه درست است یا درست نیست، ولی این مثلا مطرحه. بنابراین در فرهنگ ها ممکن بود مغرب زمین یه عنصر فرهنگی را پیش بکشه. خب بگیم چرا؟ بگه بدین دلیل مثلا مردم میخوان. البته این اول بحث است که مردم چرا میخوان، این تقاضا را کدوم عرضه به وجود آورده، آیا این تقاضا اصیله مثل تقاضای علمه، تقاضای تکنولوژیه که اصیل اصیل اصیل، و اما این مدگرایی که قاتل اصول ثابت فرهنگ هاست و سپس قاتل خیشتن، این از کجا؟ دلیل نخواهیم آورد. چرا زد به این چیزنات به عقل بشه؟ این سالا روشی خورده آیانم لطف کنند و بحث بشه که خیلی جای عرشبت اشتباه اندازیه، غلط اندازه، خیلی غلط اندازه. من در این مثلا مراوده ها چه صحبت ها میشه اینها بر خودم اینا تجربه کردم. ما برای یک ادعا دلیل آوردیم، این قانع شده دلیل آوردیم، در صورتی که جا داشت نظر عقلی بگه چرا. و من چون غالبم دلم میخواد، اگر خدا بخواهد دلم میخواهد که چراهایی که طرف نگفته خود منم بگم تا اونجا که قدرت دارم. من دیدم وقتی چرا من آوردم خیلی خوشحال داره میشه که من با یک جواب ابتدایی قضیه را ختمش نکردم. این چرا داره، اینی که من دارم اینم چرا داره، من دلیل آوردم، ولی دلیلش به اصلاح شاید اول مدعا باشه، مصادره مطلوب باشه، استدلال میخواد. لذا فرق است بین این که یک فرهنگی مستند به استدلاله، یکیش این است که فرق این که مستند به عقل باشه، ادعای عقل که باید تکیه کند به اصول بدیهیه، بی نیاز از اثبات یا غیر قابل اثبات یا قضایای بی ضرور راست. اصول بدیهی یا قضایای بی ضرور راست ولو که بدیهی نیست، مثل که در مسائل علمی شما پر از اینها استدلال میکنید، در دانش فیزیکی اون قضایا که تکیگاه یه فیزیسیانه همش بدیهی نیست ولی بی ضرور راست، چه کار همه نیست. مثل این نیست که کل از جز بزرگتره، حتی یک مثل آدم معمولی هم بفهمه. در بالا قواعدی هست، قضایایی هست کلی و بی ضرور راست و بدیهی نیست. یا باید عقل تکیه به اون قضایا بکنه که بی ضرور راست است، بی ضرور راست اثبات شده است، و یا اینکه بدیهی باشه که دیگه بی نیاز اثبات باشه. این هم یک مسئله است که خیلی روش باید تکیه کرد، که به مجرد ادعای تعقل نتوان این مسئله را عرشبت که تلقی کنیم که بعد دیگه این سیستم عقلی است و این نظام حقوق عقلی پای انسان در کار باشه، اونم عقلی پای انسان در کار باشه. ابعاد عجیبی دارد که میگه چنینه، این طور هست خیلی زیاده. حالا از کجا این طور هست را باید اثبات کرد؟ بله میگه آقا دیگه مناقشه در شورا شما نکنید. به هر حال این هم یک از مسائلی که در فلسفه حقوق باید بحث بشه. اجازه بدید که تا اینجا بس باشه و اگر سوالاتی هست مرحوم بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.